خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر آذر نعیمی به خاطر توضیحاتی که در ارتباط با پاتولوژی بیماری های کلیوی دادن. من پرسش امشب رو دوباره براتون میخونم. استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید کرمی، فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دسفول، طراح پرسش امشب برنامه ما هستند و پرسش به این ترتیب بود که مردی 65 ساله با سابقه 10 ساله دیابت نوع 2 از اینکه در 2 سال اخیر اضافه وزن داشته نگران بی ام آی او 31 و در حال حاضر علارغم مصرف گلیبنکلامید به میزان 10 میلی گرم دو بار در روز و متفورمین 750 سه بار در روز، قند خون ناشتای او بین 120 تا 160 در نوسانه و قند خون 2 ساعت بعد از غذای او به 250 میرسه و هموگلوبین A1C او 8.5 گزارش شده. استاد گفتن که اضافه کردن کدام دارو برای کنترل بهتر تأثیر نامناسب بر وزن او نداره. گزینه اول تجویز انسولین نئورپید 2 واحد روزانه، گزینه دوم تجویز انسولین گلارژین به میزان 10 واحد قبل از خواب، گزینه سوم قرص پیو گلیتازون به میزان 30 میلی گرم روزانه و آخرین گزینه قطع گلیبنکلامید و شروع ایمپاگلیفلوزین. کدام گزینه گزینه درست هست؟ ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر کریمی هم برقرار شده. من از همه عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم و اگر اجازه بدید صحبت‌های استاد رو بشنویم. جناب آقای دکتر کریمی سلام عرض میکنم و توضیحات شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز. اجازه بفرمایید من یه چند تا قانون ذکر کنم. من برای دانشجوها برای درمان دیابت تیپ 1 و تیپ 2 10 تا قانون داریم، ولی شما فرمودید وقتمون خیلی کمه. من قانونایی که از این 10 تا اون قانونایی که برای کیسمون خیلی مفید هستش براتون میرسونم. یکی از مبنای درمانیمون بر اساس شکل ظاهری بیماره. تو این مریضی که نگاه میکنیم شکل ظاهری بیمار چاقه. قانون دوممون اینه که بر اساس این که افراد چاق باشن یا افراد لاغر باشن تقسیم بندی میکنیم داروها رو به داروهای آنابولیزان و کاتابولیزان. آنابولیزان یعنی یه فردی که بخواد چاق بمونه، یعنی یه فرد دیابتی لاغره بخوایم چاق بمونه. از داروهایی که در دیابت سبب چاقی میشن یکی سولفانیلورا، یکی پیگلیتازون. پس در این مریضی که خودش چاقه سولفانیلورا و پیگلیتازون رو قطع خواهیم کرد. حالا چه داروهایی می‌گزین کنیم؟ بر اساس قانون دوم داروهای کاتابولیزان. داروهایی که کاتابولیزان هستن انواع مختلفی هستن. این پا که در رأسشون هست داروی خوراکی خیلی خوبه و قصه 10 و 25 داره و ما میتونیم از 10 شروع کنیم، حتی برای شروعش هم میتونیم قصه 25 رو شروع کنیم، یا میتونیم از داروهای کاتابولیزان دیگه به اسم GLP-1 ها استفاده کرد. متفورمین هم کاتابولیزان متوسطیه. قانون های بعدی هم هستش. یه قانونی دیگه داریم که ما سعی کنیم در درمان دیابت داروهایی که بتا سل فیلر ایجاد میکنن حداقل مقدور پرهیز کنیم. خب الان این مریضه رو که نگاه کنیم گلیبنکلامید یا سولفانیلورا داروهایی است که بتا سل فیلر ایجاد میکنن، پس این پا رو براشون شروع میکنیم. سولفانیلورا رو قطع میکنیم. چرا سولفانیلورا رو قطع میکنیم؟ چون سولفانیلورا بتا سل فیلر ایجاد میکنه. یکی دیگه از قانون ها اینه که اگر بخوایم به مریض نگاه کنیم اف بی اس نگاه میکنیم. اگر اف بی اس اش خیلی بالا باشه میتونیم درمان لانگ اکتین برای شروع کنیم، لانگ اکتین انسولین. اگر 2 ساعت بعدش خیلی خوب باشه میتونیم رپید اکتین استفاده کرد. رپید اکتین که همون پروتامین یا انسولین های اسپارت یا نئورپیده که عرض کردم خدمتون 2 واحد نوشته. 2 واحد برای بزرگسالان خیلی جایگاهی نداره. ما برای شروعش معمولا از 4 تا 6 واحد شروع میکنیم. به این دلیل گزینه الف غلط هستش. گزینه ب چرا غلطه؟ چون انسولین گلارژین میدیم. گفتیم انسولین های لانگ اکتین فقط و فقط ارزه اینو دارن که اف بی اس رو نرمال کنن. این مریض اف بی اس 120 بس. اینم گزینه ب درست نیست. گزینه جیم هم که گفتیم از داروهای استفاده کنیم که افزایش وزن ایجاد نکنن. داروهای پیگلیتازون خودش افزایش وزن ایجاد میکنه، پس جیم هم غلطه. حالا میرسیم به داروهایی که ما کلمات درگزینی چهار قطع کردیم، متفورمین رو گذاشتیم براش. خب میشه برای این مریضه یه ترکیب قشنگی از متفورمین و این پا برای مریضه تجویز کنیم. خب ترکیباتی که تو بازار داروی ایران هستش سیناریپا هستش، قرصای 5 داره، یعنی 5 میلی گرم این پا به اضافه 500 میلی گرم متفورمین، میشه بی آیدی برای این مریضه شروع کنیم. حتی میتونیم به جاش چیکار کنیم، 5000 استفاده کنیم، 5ش این پا، 1000 تاش متفورمین بی آیدی.
درست.
و در نهایت قرصای 12500 داریم و 12500. ما اگر بخوایم واقعا گزینه دلچسب‌تر از این گزینه‌ای که عرض کردم خدمتتون برای مریض تجویز کنم، گزینه 12500 رو توصیه می‌کنم، یعنی 12500 این پا باشه، 1000 هم متفورمین باشه به صورت بی آی دی، یعنی دو بار روزانه. این به نظر من ترکیب خیلی قشنگ و زیباییه، چون بی ام آیشو که نگاه کنیم واقعا بی ام آی سی یک خیلی زیاده براش، و بخوایم اینو در واقع بی ام آیشو در عرض 3 ماه یا 4 ماه بیاریم پایین و بعد اقل ما یه 10 تا بی ام آی رو بیاریم پایین 21 برسه، یا حتی المقدور 8 تا بیاریم پایین 24 23 برسه، بهترین گزینه به نظر بنده اگر دلتش هست ترینش سیناریپا هستش. 12500 بی آی دی شروع میکنیم، خیلی مفیده برای کسایی که دیابتی هستن و چاق و بخواییم درمان ترکیبی استفاده کنیم و لاغرشون کنه، خیلی مفید هستش. من دیگه عرضی ندارم به جز اینکه اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم.
خب آقای دکتر خیلی دوست داشتیم که اون قوانین رو طور کامل بشنویم، ولی وقت برنامه
بله. حالا اگر فرصتی باشه برنامه
ان شاء الله یه برنامه
بکنیم اون قوانین رو چیز کنیم. من وقتی قوانین به دانشجوها یا رزیدنتامون میدن میگن این قوانین هم تونستیم دیابت تیپ 1 رو درمان کنیم، هم به خوبی تونستیم دیابت تیپ 2 رو درمان کنیم.
خب آقای دکتر ما یه برنامه میذاریم با عنوان درمان دارویی دیابت که حالا در واقع موضوع ترکیبات خوراکی و انسولین رو هم شامل بشود، و این رو میذاریم یه فرصت مناسب تا یه حدود 40 دقیقه فرصت داشته باشیم در مورد کلاس‌های مختلف و ترکیبات و به اصطلاح فرمول‌های مختلف صحبت بشه، چون وقت برنامه تقریبا 30 ثانیه بیشتر نمونده.
خواهش می‌کنم در خدمت هستید.
سپاسگزارم.
خیلی
ممنون هستیم از طرح این پرسش، نکات آموزنده زیادی داشت به اجمال شما گفتید، ولی ما حتماً توضیحات مفصل رو در فرصت مناسب از شما خواهیم شنید.
شما هم سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما شنوندگان عزیز، وقت برنامه امشب رو هم به پایان رسید. خوشحال هستیم که تا این لحظه همراه برنامه ما هستید. عذر میخوام از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن و نشد که اونها رو بخونم، به خاطر اینکه وقت برنامه اجازه نداد و بنده رو عفو بفرمایید. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و یاور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیویی سلامت.
دو ثانیه با قنزه.
رهبر انقلاب در دیدار با استندرکاران کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، حرکت دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در دفاع از مردم غزه را نمونه ای از وجود وجدان‌های پاک در دنیا برشمردند و افسودند.
الان تعداد پایگاه‌های آمریکایی در کشور دنیا یه تعداد بیشماری است. در همه جای دنیا پایگاه دارند. در یه چنین شرایطی هر نهضتی، هر حرکتی، هر انقلابی اگر فقط متوجه محیط درونی خودش باشه و از فعل و انفعالات خارجی غفلت کنه قطعاً ضربه خواهد خورد.
هشدار نمایندگی ایران در سازمان ملل به رژیم صهیونیستی. تجاوز همه جانبه رژیم صهیونیستی به لبنان جنگ سختی را در پی خواهد داشت. همه گزینه ها از جمله مشارکت کل محور مقاومت روی میز خواهد بود. کنگره آمریکا متمم نادیده گرفتن تعداد تلفات غزه را تصویب کرد. اعضای کنگره آمریکا به اصلاحیه ای رأی مثبت دادند که وزارت امور خارجه را از استفاده از آمار اعلامی وزارت بهداشت غزه درباره تعداد تلفات در نوار غزه منع می‌کند. غزه را بازسازی خواهیم کرد. فلسطینیان بر روی ویرانه‌های مسجدی در غزه نوشتند: غزه را بازسازی خواهیم کرد. و رسانه‌های فرانسه عمدن به نسل‌کشی در غزه نمی‌پردازند. رئیس حزب چپگرای تندرو فرانسه تسلیم ناپذیر گفت: برخی روزنامه‌های فرانسه هیچگاه حتی یک عکس از ویرانی‌ها و قتل‌ها در غزه منتشر نکرده‌اند.
غزه تنها نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سراف سریه سراف سریه
بخصایتونم که
سراف سریه
اشتباه نری ها، حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
از تهران، شبکه رادیویی سلامت، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در این لحظات آرام شبانه و برای همه شما عزیزان از طرف همکارانمون آرزوی لحظات و دقایقی پر از نعمت و پر از خیر و آرامش داریم. با ما همچنان همراه باشید.
قضا،
سلامت، زندگی.
به نام پروردگار بی همتا، سلام. آنچه می شنوید غذا سلامت زندگی. راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 30102. از شنبه تا سه شنبه از رادیو سلامت این برنامه رو بشنوید. هر سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 مطرح بفرمایید. موضوع برنامه امروز دانستنی هایی درباره ماست پروبیوتیک. کارشناس محترم برنامه امروز آقای دکتر اسخر عزیزیان، دکترای بهداشت مواد غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر عزیزیان سلام، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سرآغاز نام خداست. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. ما هم این افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم. اما به عنوان سوال اول، ابتدا پیرامون پروبیوتیک ها و نقششون در سلامت بدن توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، امروزه واژه پروبیوتیک و محصولات غذایی پروبیوتیک رو زیاد میشنویم. لازم هست ابتدای توضیحاتی رو در مورد پروبیوتیک ها خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم. پروبیوتیک ها ترکیبی از باکتری ها و مخمرهای مفید و زنده‌ای هستند که به صورت طبیعی در قسمت های مختلف بدن انسان وجود دارند و زندگی می کنند. وقتی در مورد باکتری صحبت می کنیم، ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهن ما میرسه ممکنه بیماری ها باشه، اما باکتری های مفیدی هم هستن که در بدن وجود دارن و اصلا وجودشون واسه حیات، سلامتی و عملکرد مناسب بدن ضروری هست. کلن واژه پروبیوتیک به معنای برای زندگی هست و وجودشون واسه حیات انسان ضروری هست. نکته جالب این که ترکیب این میکروب ها برای هر شخصی منحصر به فرده، یعنی شما هیچ دو شخصی رو نمیتونید پیدا کنید که ترکیب این میکرورگانیسم ها توی بدنشون یکسان باشه. حتی افرادی که دو قلو هستن و همسان هستن، باز ترکیب میکرورگانیسم ها برای اونها هم متفاوت هست. اما پروبیوتیک ها در کدوم قسمت های بدن زندگی میکنن؟ خب رایش ترین مکان مرتبط با پروبیوتیک ها روده انسان هست و دستگاه گوارش. اما تو قسمت های دیگه ای مثل پوست، ریه، مجاری ادراری و دهان هم ما میتونیم پروبیوتیک ها رو یافت کنیم.
بله.
پروبیوتیک ها چجوری به چه صورت در سلامت انسان نقش دارن؟ خب وظیفه اصلی پروبیوتیک ها حفظ تعادل میکروبی بدن هست. زمانی که شخص بیمار میشه، میکروارگانیسم های مضر، بیماریزا وارد بدن میشن و تعادل میکروبی بدن به هم میخوره. این کار بدن رو از تعادل خارج میکنه و پروبیوتیک ها با این میکروارگانیسم ها مبارزه میکنن و سعی میکنن که تعادل میکروبی دوباره در بدن ایجاد بشه و به بدن بازگرده. از طرفی تقویت سیستم ایمنی بدن رو به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنن در کنترل التهاب‌ها و عفونت ها نقش دارن، در هضم غذا و تجزیه و جذب داروها هم به بدن کمک میکنن. اما مهمترین شاخصه و کمکی که به بدن دارن همون تقویت سیستم ایمنی بدن هست.
بله. حالا مراحل تولید ماست پروبیوتیک به چه صورته؟
خب در تولید ماست پروبیوتیک همون مراحلی که واسه تولید ماست داریم که من خدمتتون عرض میکنم اون مراحل رو داریم. یک مرحله ویژه هست و من اون رو در مرحله که خدمتتون عرض میکنم در مورد ماست پروبیوتیک بهش اشاره میکنم. صنایع تولید کننده ماست پروبیوتیک در مرحله اول ممکنه که لازم باشه ترکیب اولیه شیر رو تغییر بدن و برای تعیین میزان چربی و مواد جامد شیر این تنظیم رو انجام بدن. به عنوان مثال شیر خشک رو به شیر ممکنه اضافه کنن که این باعث میشه مواد جامد شیر افزایش پیدا کنه، میزان پروتئین شیر افزایش پیدا کنه تا در نهایت اون ماستی که تولید میشه بافت مناسبی رو داشته باشه. یه سری افزودنی ها هم اضافه میشه که در مرحله بعدی من خدمتتون عرض میکنم. مرحله بعدی عملیات حرارتی هست، مثل شیر که ما میایم پاستوریزه رو انجام میدیم برای تولید ماست هم ما عملیات حرارتی رو داریم. دمای حدود 90 تا 95 درجه سانتیگراد به مدت حدود 10 دقیقه بسته به کیفیت میکروبی شیر ممکنه این زمان یکم بالا پایین باشه، ولی حدوداً 90 تا 95 درجه دما رو اعمال میکنن. از عملیات حرارتی علاوه بر این که بار میکروبی شیر رو کاهش میده و کیفیت میکروبی رو مثلا از لحاظ کیفیت میکروبی شیر مطلوب میشه، باعث میشه که پروتئین های شیر حالت ژله‌ای پیدا کنن و یک ژل پایدار رو تشکیل بدن تا در نهایت در ماستی که تولید میشه ما حالت آب اندازی رو نداشته باشیم. شما میبینید که ماست رو خریداری میکنیم ممکنه در مصرف ماست ببینید که آب انداخته و آب توی ماست جمع شده. این مرحله نقش مؤثر و نقش تعیین کننده ای رو داره، عملیات حرارتی. تو مرحله بعدی همگنسازی انجام میشه. من میخوام مراحل رو به طور کلی خلاصه بار خدمتتون عرض کنم. مرحله بعدی همگنسازی یا هموجنیزاسیون انجام میشه. میبینی که روی بسته‌بندی ها ممکنه واژه هموجنیزه هم نوشته بشه تا یک نواخت بشه بافت چربی و در نهایت باز هم این باعث میشه که بافت ماست و قوام ماست مطلوب باشه. هنوز دمای شیر بالا هست و لازم هست که دما رو به حدود 42 درجه برسونن تا کشت آغازگر یا به اصطلاح استارتر اضافه بشه و در این مرحله پروبیوتیک هم اضافه میشه به ماست. ما در ماستای معمولی این مرحله رو نداریم که پروبیوتیک اضافه بشه، فقط همون کشت آغازگر اضافه میشه در این دما و پی اچ به حدود 4.5 میرسه. این باعث میشه که تخمیر انجام بشه و ماستای پروبیوتیک حالت اسیدی و مزه تخمیری رو دارند. توی مرحله بعد ماست رو خنک میکنند، به دمای حدود 7 درجه میرسه و بسته بندی و ارسال میشه برای مصرف.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما. خب آقای دکتر عزیزیان اگر موافق باشین به اتفاق شما بخش گزارش برنامه که خانم اکبری برامون تهیه کردن رو با هم بشنویم و بعد انشاءالله باز هم بیشتر در رابطه با ماست پروبیوتیک با همدیگه گفتگو خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز. اکثر خریدها رو معمولا خانوم ها انجام میدن. الان در یکی از خیابون های شهر اون هستم، خیابان امامت، سوپرمارکت روبروی منه و خانوم عزیزی که خرید کردن دستشون هم حسابی پر از مغازه اومدن بیرون. خانم سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
زنده باشین. چیا خریدین؟
دیگه لوازم به حساب خرید خونه، مثل ماست، پنیر، ماکارونی، قند، شکر اینا.
خیلی حمالی. بفرمایید خانم، معمولا از ماست زیاد استفاده میکنی؟
بیشتر وقتا استفاده میکنیم، مثل ماست پرچر، ماست موسیر، ماست تازه، اینا هم همراه غذا بچه‌ها خیلی دوست دارن. اتفاقا ماست میگن لاغرم میکنه، برای لاغری خیلی خوبه.
از ماست های پروبیوتیک هم استفاده میکنی؟
نه زیاد اطلاعات ندارم، اما شنیدم که مثلا باکتریاش اینا همه مفیده برای بدن، تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی خوبه، کمک به هضم غذا میکنه، درمان یبوست، اسهال. البته من شنیدم که مثلا پنیر خام دوغ از محصولات پروبیوتیک هم هستش.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
آره، میخواستم اگه بشه سوال کنم از کارشناستون که آیا ما همین ماسه ساده مثلا پرچرب کمچرب یا مثلا همین موسی اینا مثلا کافیه استفاده کنیم یا نه مثلا از این ماسه پروبیوتیک اینا که مثلا تا حالا شنیدم من استفاده نکردم، اما شنیدم که مثلا خیلی مثلا محصولات خوبیه یا باید از اونا استفاده کنیم.
درود بر شما، کارشناسانم در برنامه هستن، انشالله پاسخگوی سوال شما باشم. ممنونم از شما.
خیلی ممنون، مرسی.
تنتون سالم، خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خب سپاسگزارم از همکارم خانم سارا اکبری که این گزارش رو تهیه کردن و همچنین هموطنان عزیزی که در این مصاحبه حضور داشتن. اما آقای دکتر عزیزیان، مصاحبه رو با هم دیگه شنیدیم، نظر شما درباره گزارش برنامه میشنویم.
بله، خب در تولید ماست پروبیوتیک شیر که مورد استفاده قرار میگیره باید از لحاظ بار میکروبی کنترل بشه و کیفیت مطلوبی رو داشته باشه، چون بار میکروبی عملا در عملکرد پروبیوتیک ها تأثیر منفی داره، همچنین فاقد آنتیبیوتیک و آلاینده ها باشه. پس شیری که استفاده میشه واسه تولید ماست پروبیوتیک شیر با کیفیتی هست. و ممکنه واسه خیلی ها سوال بشه که آیا افزودنی هایی در این ماست ها استفاده میشه یا خیر. خب طبیعتا ماست میوه‌ای و انواع ماست شما ممکنه در سوپرمارکت ها و مراحل و مراکزی که فروش محصولات لبنی رو دارن ببینید که انواع طعم ها رو، انواع ماست ها رو، هر روزه محصولات جدیدتری هم داره تولید درسته. میشه این نوع ماست ها الان در دسترس هستن، توی فرایند تولیدشون ما یه مرحله افزودنی ها رو داریم. خود ببینید هر چیزی که به شیر اضافه بشه افزودنی محسوب میشه، واژه افزودنی همیشه معنای بدی رو نمیتونه داشته باشه. خود همین پروبیوتیک که اضافه میشه یک افزودنی به شیر هست، ما یه چیزی رو داریم به شیر اضافه میکنیم.
گاهی اوقات ویتامین مثلا غنی میکنن با ویتامین دی، اینها هم جزء افزودنی هست.
بله، ما بیشتر غنی سازی با ویتامین دی رو توی شیر داریم، روی بسته‌بندی ها هم نوشته میشه. و خب افزودنی های زیادی اصلا لازم هست که واسه تولید ماست اضافه بشه، مثلا آلیژنات، پکتین، نشاسته و سمخ ها رو اضافه میکنن، چون باید ما بافتی که مد نظرمون هست بهش برسیم. پس توی سوال عزیزمون هم دیدیم که واسه شون سواله که این مدل ماستا حالا چجوری تولید میشه. من مرحله تولید رو خدمتون عرض کردم. شیری که تولید میشه، شیری که استفاده میشه شیر با کیفیتی هست و اصولا ماستای پروبیوتیک از کیفیت بالایی برخوردار هستن، اما خب ذائقه‌ای هست، چون طعم اسیدی و حالت تخمیری رو داره، ممکنه واسه خیلی از افراد جالب نباشه، اما از لحاظ سلامتی ماست مناسبی هست واسه استفاده.
بعضی از این افسودنی ها مثلا میگن ماست و بادمجونه یا ماست و با خیاره، این خیار داخل اون ماست در مدت زمان طولانی که حالا توسط افراد خریداری بشه فاسد نمیشه؟
خب اگه این افسودنی هایی که اضافه میشه، مثلا میوهی که اضافه میشه، ممکنه توی توریدش من خدمتون عرض کنم که ممکنه میوه رو ته ظرف بذارن و ماست رو روی اون بریزن و بسته بندی انجام بشه، یا اینکه توی مرحله تخمیر ممکنه طعم دهنده های اضافه بشه. توی بخوایم بگیم که باعث ایجاد فساد بشه، نه، از کیفیت مطلوبی برخوردار هستن اون میوه ها یا اون افزودنی ها، کیفیتشون کنترل میشه و عملا در فساد ماست نقشی ندارن و کیفیت رو دستخوش تغییر نمی کنند.
خب متشکرم، خیلی ممنونم از توضیح شما.
غذا، سلامت، زندگی.